تقدیمتون میکنیم. ساعت هم حدوداً 13:30 دقیقه است.
روایت کتاب بر اساس کتاب چای خوش عطر پیرمرد نوشته سید سعید هاشمی، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران بهرام سروری نژاد امیر زنده دلان، صدا بردار آسیه همتی،
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب چای خوش عطر پیرمرد به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. این داستان شازده عصبانی. روی صندلی نشسته و مثل همیشه به عصاش تکیه داده بود. نصرت الدوله که چند برگ کاغذ تو دستش بود کنارش نشست و گفت:
آی مدرس، اگه این طرح تصویب بشه دست ما کمی باز میشه و راحت تر میتونیم بودجه رو تنظیم کنیم.
ولی جناب نصرت الدوله، این طرح اشکالات زیادی داره. اگه با همین اشکالات به مجلس بیاد مطمئن باشی تصویب نمیشه.
ببینید آقای مدرس، ما تا جایی که تونستیم روی این طرح کار کردیم. اگه تصویب بشه خیلی از مشکلات وزارت دارایی حل میشه، اشکالاتش هم بعدها آروم آروم برطرف میکنیم.
نمیشه شازده، اگه این طرح تصویب بشه بودجه زیادی از مملکت حروم میشه و از بین میره. باید فکر اساسی کرد.
ولی آقا، شما که تا حالا وزیر دارایی نبودین، سالهاست وکیل مجلس، اینو باید درباره وکالت نظر بدین. منم وزیر دارایی که باید نظر خودمو بدم.
خیلی خوب، عصبانی نشو جناب نصرت الدوله. درسته که من وزیر دارایی نیستم، ولی وکیل که هستم، درباره وکالت خودم نظر میدم. آقا من به این طرح رأی نمیدم.
لا اله الا الله.
سید حسن بیشتر خندید. نصرت الدوله با خودش گفت:
اینطور نمیشه، فردا تو مجلس جلشو میگیرم و ازش میخوام با طرح مخالفت نکنه.
اول صبح بود که سید حسن مدرس وارد مجلس شد. نصرت الدوله که منتظر اومدن اون بود جلو دوید. چند نماینده مجلس دوروبر سید بودن و با او سلام و احوال پرسی کردن. نصرت الدوله از راه رسید، دست رو شونه سید گذاشت و گفت:
آقا اون برنامه یادتون نره.
کدوم برنامه جناب نصرت الدوله؟
همون لایحه بودجه دیگه.
ولی من که دیروز به شما گفتم.
ما با وکلای دیگه هم صحبت کردیم آقا. چند نفر گفتن ما با آقا مشورت میکنیم، اگه صلاح دیدیم به لایحه بودجه رأی میدیم، اگرم نه که رأی نمیدیم. حالا اگه شما به اونا بفرمایید به بودجه رأی بدن حتما رأی میدن.
اما من در این لایحه اشکالات زیادی میبینم آقایون.
آقا شما برای اینکه کنه ما موفق بشیم و مشکلات کشور حل بشه نمیخواید به لایحه رای بدین؟
آزده خودت هم خوب میدونی که هیچ کدوم از شما به اندازه من به فکر این مملکت نیستین.
نصرت الدوله دستشو بالا برد و با اشاره به سید گفت:
حضرت آقا، ما هم به فکر مملکت هستیم، اما شما به ما اعتماد ندارین.
دست نصرت الدوله میلرزید. سید حسن مدرس دست اونو گرفت و فشار داد. نصرت الدوله بی اختیار فریاد زد:
آقای مدرس، برای چی دست منو فشار میدی؟ ول کن آقا.
سید حسن محکم دست نصرت الدوله رو گرفته بود و رها نمیکرد. نمایندگان با تعجب نگاه میکردن. سید دست نصرت الدوله رو رها کرد و گفت:
شازده، به دست تو ساچمه شکاری خورده و اینطوری میلرزه و با یک فشار دادت بلند میشه، اما دست من که سه بار تیر خورده هنوز محکمه و نمیلرزه. میدونی چرا؟ برای اینکه تو با این دست قرارداد وثوق الدوله رو امضا کردی، برای همین از کار افتاده. حالا میخوای با این دست بودجه مملکت رو به هم بریزی و پول ملت رو حروم کنی.
نصرت الدوله سرش رو پایین انداخت و دیگه حرفی نزد. سید حسن گفت:
تا این لایحه تغییر نکنه من رأی نمیدم.
سید حسن مدرس راه افتاد. نصرت الدوله دستش رو مالید و گفت:
عجب گیری افتادم. این سید به هیچ صراط مستقیم نیست.
رئیس مجلس نتیجه رأی ها رو برای نمایندگان خوند و گفت که لایحه تقدیمی وزارت دارایی رأی لازم رو نیاورده. با شنیدن این حرف نصرت الدوله و چند نماینده دوروبرش با عجله از مجلس بیرون رفتن. این داستان چای خوش عطر پیرمرد. قطار به سرعت پیش می رفت. سید حسن مدرس که در کوپه نشسته بود بلند شد، عبا و قباش رو روی صندلی گذاشت، عمامش رو برداشت و عرقچین رو روی سرش جابجا کرد. بعد توی واگن سراغ اساسش رفت، منقل رو برداشت و کمی زغال توی اون ریخت و روشن کرد. چند نگهبان گوشه ایستاده بودن و با تعجب نگاه می کردن. رئیس نگهبانا رو به نگهبانی که کنارش بود کرد و گفت:
اینا قهوه چیم همراهشون رو آورده.
سید حسن مدرس زغال‌ها رو روشن کرد و روی اون قوری گذاشت. بعد رو به مترجم کرد و گفت:
الان چای آماده میشه.
کمی بعد چای آماده شد. سید چند استکان چای به مترجم و همراهانش داد، چند استکان چای دیگه هم ریخت و به مترجم گفت:
اینا رو بده به نگهبانا.
مترجم چند استکان چایو برداشت و یکی یکی به نگهبانا داد. نگهبانا با تعجب چایو گرفتن و به ترکی تشکر کردن. سید برای خودش هم چای ریخت و مشغول خوردن شد. نگهبانا چای خوردن و استکانا رو جلوی سید حسن گذاشتن. رئیس نگهبانا رو به نگهبان کنارش کرد و به ترکی چیزی گفت. سید رو به مترجم کرد و گفت:
چی گفت؟
آقا میگه این قهوه چی چه چای خوش عطری دم کرده. تا حالا همچین چایی نخورده بودن. سید حسن خندید. قطار به سرعت پیش میرفت. کمی بعد قطار در ایستگاه ایستاد. مترجم رو به سید حسن کرد و گفت: آقا رسیدیم استانبول.
پس باید پیاده بشیم.
بله آقا. سید حسن به دور و برش نگاه کرد و گفت:
ببینم زغالا رو چیکار کردی؟
بردم ریختم تو سطل کنار واگن، وسایلم جمع کردم. سید حسن قباشو پوشید و عمامش رو روی سرش گذاشت و بعد عباشو روی دوشش انداخت. قبل از اینکه پیاده بشه رئیس نگهبانا اومد و با لهجه ترکی گفت:
این پول بگیرین به اون آقای قهوه‌چی بدین، ما دوست ندارم ضرر بهش برسه.
کدوم قهوه‌چی؟ ما که اینجا قهوه‌چی نداریم. مترجم کمی فکر کرد و فهمید منظور رئیس نگهبانا سید حسن مدرسه. رو به رئیس نگهبانا کرد و با خنده گفت: اون آقا قهوه‌چی نبودن. مترجم به سمت سید حسن رفت و همراه اون از قطار پیاده شد. حاکم استانبول سوار بر اسب پیش می رفت. پشت سر اون عده‌ای سرباز قدم بر می داشتن. حاکم به ترکی سلام کرد و چند جمله گفت. مترجم حرفای حاکم رو ترجمه کرد و گفت: جناب حاکم میگن از دربار عثمانی به ما خبر داده بودن که آقا امروز به استانبول میرسن. خوش اومدید. امیدوارم در این شهر به شما خوش بگذره. افتخار دارم که راهو به آقای مدرس و همراهشون نشون بدم. وقتی ترجمه حرفای حاکم تمام شد، سید حسن مدرس خندید و گفت:
نیازی به این همه تشریفات نبود، ما به زودی به سمت ایران حرکت میکنیم.
سید حسن اینو گفت و راه افتاد. جمعیت راه باز کردن. شلوغ بود و سید حسن به سختی قدم برمی داشت. هر کس سعی میکرد خودشو به سید برسونه و با اون دست بده. نگهبانا از تعجب دهنشون باز مونده بود. سید رو نمیشناختن. به اونا گفته بودن سید و همراهانشون رو تا استانبول همراهی کنن. رئیس نگهبانا به سمت یکی از سربازان حاکم دوید و دست اونو گرفت و گفت:
سرباز، سرباز، این مرد کیه که این همه آدم دور برش گرفتن ها؟
سرباز با تعجب به رئیس نگهبانا نگاه کرد و گفت:
شما که از آنکارا تا اینجا همراهش بودین اونو نشناختین؟
نه، اون فقط به ما چای داد، ما هم تشهر کردم.
این مرد به شما چای داد، شما هم با خیال راحت گرفتین؟
بله، ما اول فکر کردم قهبه چیه؟
قهبه چی؟ اون آقای مدرس وکیل ایران و مهمان امیر، مزه نمیبینید چقدر آدم به استقبالش اومدن؟
رئیس نگهبانا بقیه ی حرفای سرباز رو نمیشنید. با نگاه دنبال سید حسن مدرس میگشت که بین جمعیت گم شده بود. تا فردا و ادامه روایت کتاب چای خوش عطر پیرمرد، خدا نگهدار.
بله، روایت کتاب بود که به اتفاق شنیدیم. همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم و با مجموعه برنامه‌های بخش دوم انشاءالله که فرصت همراهی داشته باشید و مجموعه برنامه‌های این بخش رو بشنوید. رسول رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودند: کسی که سه خصلت در او باشد، خداوند خیر دنیا و آخرت را برای او فراهم می‌کند: خوشنودی به مقدرات، صبر در بلا و دعا در سختی و راحتی. امیدوارم این سه ویژگی در ما باشه و اگه در وجودم کم رنگ هم هست، همیشه مخصوصا در وضعیت فعلی که گرفتار و درگیر بیماری کرونا هستیم تقویتش بکنیم، چون بدون صبر و استقامت توی زندگی عبور از گردنهای پرپیچ و خم مشکلات و بلاها و مصیبتها واقعا سخت هست. قاطعانه باید گفت صبر استوارترین دژیه که در موقع نزول بلاها، گرفتاریها و مصیبتها میشه بهش پناه برد. صبر یعنی این که خدایا میدونیم حواست به ما هست، میدونیم تحمل ما رو در برابر سختی‌ها و ناراحتی‌های پیش اومده می‌بینی و به بهترین شکل ممکن پاداش می‌دی. یعنی ایمان داریم به اینکه فرمودی انما العسر یسرا، یعنی با هر سختی آسانی هست و ما تا چشیدن شهد شیرین آسانی از صبر و استقامت مدد می‌گیریم و به لطف خودت اون وقت هم شکرگزار نعمت آسایش و امنیت و آرامش خواهیم بود و هم خودمون به آرامش خواهیم رسید. داشتم به این نکته فکر میکردم که در وضعیت فعلی که کشور عزیزمون درگیر بیماری کرونا هست، چطور میتونیم صبر بکنیم و کم صبری چطور باعث تباه شدن کارها میشه و اینکه آیا ما اصلا صابر هستیم یا نه. خیلی ها در امتحان صبر در این وضعیت و موقعیت حساس سربلند بیرون اومدن. اینکه میتونستن و دلشون میخواست به مسافرت برن و از زیبایی‌های طبیعت بیشتر استفاده بکنن، ولی تو خونه موندن و به توصیه‌های مسئولان در این زمینه خوب عمل کردن. اینکه دور دید و بازدیدها رو فعلا خط قرمز کشیدن و بازم تو خونه موندن و خودشون رو به کارهای دیگه مشغول کردن. اینکه حواسشون بیشتر به بزرگترهای خانواده و سالمندان بود و خریداشون رو بر عهده گرفتن تا اونها برای خرید وسایل ضروری بیرون نرن و به زحمت نیفتن. انصافاً مردم صبور و زمانشناس و بامرامی داریم. امیدواریم که بتونیم به زودی کرونا رو شکست بدیم. الحمدلله این روزها آمار رو به کاهش هست منتها این نباید ما رو گول بزنه، همچنان ماسک بزنیم، همچنان دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت بکنیم و همچنان اون مستمسک قوی رو داشته باشیم، یعنی دعا به درگاه خداوند بزرگ و مهربان. الان که 13:45 دقیقه هست، دعای هفتم صحیفه سجادیه رو با نوای جناب آقای علیرضا سبحانی زمزمه میکنیم با امید شفای همه بیماران، مخصوصا بیماران کرونایی.
در مقابل حوادث گوناگون، فرق نمیکنه چه حوادث طبیعی از این قبیل چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواهیم. دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی و عقد المکاره و یبت او بهی حد و شدائد، این دعا دعای خیلی خوبیست، خوشمزمونیست. با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من تحل به عقد المکاره ويا من يفثأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك السعاد وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفع ولا ينكشف منها إلا ما كشف وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقل وألم نبي ما قد بهضني حمل وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسرا لما عسرت ولا ناصرا لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وانلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هم وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم
يا رحيم يا رحيم يا كريم يا كريم أنت الخبير القادر الفتاح يا من بنا يدري نجواك نصر يسعد الأرواح بالسر والجهر فاقبل دعاء الطائعين وأجب رجاء الضارعين فاقبل دعاء وأجب رجاء الضارعين رحيم يا رحيم كريم يا كريم
Oh.
رب يا حمّاد في لهفة النجوى والبر والتقوى نرجوك يا رحمن نرجوك يا رحمن.
بله، دعای هفتم صحیفه سجادیه بود که با نوای جناب آقای علیرضا صبحانی زمزمه کردیم. انشاءالله که زمزمه دعای شما مقبول درگاه خداوند مهربان قرار گرفته باشه. 13:55 دقیقه رو از رادیو معارف خدمتتون اعلام میکنم تا ثانیه های دیگر پیام ولایت رو تقدیمتون میکنیم. برگزیده بیانات مقام معظم رهبری مد ظله العالی ساعت 14 به استدیو پخش خبر رادیو میریم. آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان رو خواهیم شنید. بعد از اخبار ساعت 14 انشاءالله برمیگردیم و ادامه مجموعه برنامه‌های بخش دوم رو تا ساعت 21 به پیشگاه شما عزیزان شنونده تقدیم خواهیم کرد. انشاءالله که همراهان خوبی برای لحظه‌های عصرگاهی شما عزیزان باشیم. از همین ثانیه‌ها شنونده پیام ولایت باشید از رادیو معارف.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا
جبهه انقلاب رو گسترش بدید، یارگیری کنید، حذف نکنید. صرف اختلاف سلیقه و اختلاف نظر درباره فلان مسئله موجب طرد نشه. بعضی هستن که به اسلام و انقلاب و نظام اسلامی و به خیلی از خصوصیاتی که شما بهش اهمیت میدید معتقدن، در فلان مسئله خاص با شما موافق نیستن. این نباید موجب بشه که شما او رو طرد کنید، از دایره انقلابیگری خارج بدونید و اینا. هرچی میتونید جبهه انقلاب رو گسترش بدید، جذب کنید. البته منظورم جذب منافق نیست، جذب آدم بی اعتقاد نیست، جذب آدم معتقدی است که با شما اختلاف سلیقه داره. این هم این. البته این نکته بعدی که نکته هفتم هست این است که در نقطه مقابل این حالت طرد و رد یه حالت دیگری هست که اونم غلطه. بعضی هستن همه سعیشون این است که در مبانی انقلاب ایجاد تردید کنن و نشانه های پیشرفت کشور رو انکار کنن. با اینها با قوت و با صراحت حرف بزنید، یعنی مرزتون رو با اینها مشخص کنید. هیچ توصیه نمی کنم من که با کسی که مبانی انقلاب رو قبول نداره و ایجاد تردید در این مبانی میکنه و دشمن رو تزیین میکنه و راه غلط رو در مقابل پای ما میگذاره، با این آدم با مماشات رفتار کنید. نه نخیر، اونجا با صراحت رفتار کنید، با قوت رفتار کنید. و اینی که تردید ایجاد کنن، این ستون فقرات کار فرهنگی دشمنه. این اون لب جنگ نرم دشمن است که ایجاد تردید کنن. اگه کسی هم در مجموعه کشور داخل کشور همین کار دشمن رو انجام میده، طبعا باید در مقابل او چیز هست. بالاخره کسانی به دشمن کمک میکنن، یعنی تزیین میکنن دشمن رو. من میخوام این رو عرض بکنم که امروز آمریکا علارغم هزینه سنگینی که در طول سالهای متمادی انجام داده برای اینکه از کشور آمریکا یک موجود جذاب برای همه دنیا به وجود بیاره، علارغم این امروز جامعه آمریکایی نه فقط جذابیت نداره، بلکه یک کشور آمریکا، جامعه آمریکایی و نظام آمریکایی به یک معنا یک موجود منفور در بخش